ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. هر کجایی که هستید و رادیو آزادی را میشنوید، سلام بر شما. من ستار فروخ و همکارانم تا ساعت 6 در این برنامه با شما هستم. مطالب مختلف خبری را در این 60 دقیقه گرد آورده ایم و برنامه های هفتگی ما رهبران زن و حقوق اساسی و بشری است. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان برای ماموریت جدید ناتو پس از سال 2014 در افغانستان پلان طرح میکند و از میان هزاران مرکز رایدهی 184 مرکز بنابر تهدیدات امنیتی در دور دوم انتخابات باز نخواهند شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در اخبار جهان تا لحظات دیگر میشنوید که کم از کم دو مامور امنیتی پاکستانی زمان کشته شدند که بمبگذار انتحاری مواد منفجره خود را در نزدیکی یک موتر نظامی در شهر راولپیندی منفجر ساخت. و اداره اوباما به خاطر اینکه در مورد تبادل 5 زندانی طالبان با یک سرباز آمریکایی به اعضای کلیدی کنگرس آگاهی نداده بود، عذر خواهی کرد. نخست خبرهای افغانستان با جاوید حسنزاده.
طالبان ویدیو 17 دقیقه‌ای را در مورد سپردن خردزابط با بریکدال به نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان منتشر کردند. و ولسی جرگه طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم را با اکثریت آرا تصویب کرد. تفصیل اخبار. طالبان ویدیوی 17 دقیقه‌ای را در مورد سپردن خردزابط با بریکدال به نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان منتشر کردند. بریکدال در 31 مایمه در بدل رهایی 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو آزاد شد. این ویدیو نشان می‌دهد که بریکدال در یک موتر پیکاپ سفید نشسته و شورشان مسلح در دامنه کوم مستقرند و همچنان هلیکوپترهای آمریکایی در محل هستند. یکی از هلیکوپترها بر زمین می‌نشیند و بریکدال توسط کسانی که او را اسیر گرفتند به مردان با لباس ملکی که از هلیکوپتر بیرون می‌شوند می‌سپارند. این مردان پیش از آن که بریکدال را با خود به هلیکوپتر ببرند دست اعضای طالبان را می‌فشارند. بریکدال سرباز آمریکایی بود که در سال 2009 میلادی در افغانستان اسیر شده بود. ولسی جرگه طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم را با اکثریت آرا تصویب کرد. اعضای ولسی جرگه در اجلاس روز چهارشنبه این جرگه پس از بحث و اختلاف نظرها روی ماده دهم طرح این قانون را تصویب کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در مورد چنین گفت:
با استثنای 37 کارتفر به اکثریت ماده ده قانون جلوگیری از تمویل تروریسم به تصویب رسید.
طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم هم را با طرح قانون منع تطهیر پول هفته گذشته از سوی سرپرست وزارت عدلیه غرض تصویب به ولسی جرگه سپرده شد. سرپرست وزارت عدلیه پس از معرفی و سپردن این طرح از ولسی جرگه خواستار هرچه زودتر تصویب شدن آن گردید. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند در نتیجه انفجار مواد منفجره در جاده لودین شهر میمنه 3 تن کشته و 12 فرد ملکی زخمی شدند. سمونوال نظر محمد عامر حوزه دوم امنیتی قماندانی امنه فاریاب با تایید این رویداد گفت مواد منفجره در داخل بازار جابجا شده بود.
تاوری 9 بجه قبل از ظهر بود که بر ما اطلاع رسید که یک انفجار صورت گرفت در جاده لودین. مجرد که رسیدیم ما به اساس اطلاع میگن یک خانم تا چادری آمد پیش روی مارکت مواد میمونه حرکت میکنه انفجار میکنه. جریان قضیه فعلا تحت بررسی است.
از سوی هم دکتر علی حلیم رئیس ساعت عامه فاریاب بر رادیو آزادی گفت در این رویداد یک دختر جوان و دو پسر نو جوان کشته شده و 12 تن دیگر که همه افراد ملکی بودند زخم برداشتند. با گفته وای در جمله مجروحین 3 خانم و یک کودک شامل می باشد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی باشید. رادیو آزادی.
کم از کم دو مامور امنیتی پاکستانی زمان کشته شدند که یک بمبگذار انتحاری مواد منفجره خود را در نزدیکی یک موتر نظامی در شهر راولپندی منفجر ساخت. هر دوی این ماموران امنیتی برای اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI کار می‌کردند. بر بنیاد برخی از گزارش‌ها به نظر می‌آمد که فرد بمبگذار یک گدا باشد و هنگام به موتر نظامی خودش را نزدیک ساخت که موتر در اشاره ترافیک متوقف شده بود. در یک عملیات ضد تروریسم در جمهوری داغستان در قفقاز شمالی روسیه یک شورشی کشته و یک مامور پلیس زخمی شد. وزیر داخله داغستان گفت که یک عملیات امنیتی خاص در اطراف روستاهای منطقه قزلیار داغستان را اندازی شده است. این عملیات هنوز هم جریان دارد و نیروهای امنیتی و پلیس جنگل را در نزدیکی محل عملیات جستجو می کنند. داغستان و جمهوری های دیگر منطقه نارام قفقاز شمالی روسیه از سالها به این سو با خشونت های وابسته به افراد گرایی اسلامی و جرایم سازمان یافته گرفتار بوده که در آنها ده ها نفر کشته و زخمی شدند. اداره اوباما به خاطر این که در مورد تبادل 5 زندانی طالبان با یک سرباز آمریکایی به اعضای کلیدی کنگره آگاهی نداده بود، عذرخواهی کرد. سناتور داین فاینستاین از کالیفرنیا و ساکس بی چامبلس از جورجیا گفتند که مقام های قصر سفید در دوم ماه جون با آنان تلفنی گفتند که عدم اطلاع رسانی ناشی از فراموشی بوده است. اما سناتور فاینستاین گفت که اداره اوباما می توانست با آنان اطلاع بدهد. Unless something catastrophic happened, I think. مگر این که فاجعه اتفاق می افتاد. فکر می کنم هیچ دلیل وجود ندارد که باور کنیم که خردزابط با برگدال در معرض خطر فوری بود. قطعا وقت بود که گوشی تلفن برداشته می شد و گفته می شد که می دانم که همه شما در این مورد نگران استید. ما در گذشته مشوره کردیم، می خواستیم شما بدانید که ما مذاکرات را تجدید کرده ایم. فاینستاین و چامبلس از سناتوران برجسته دموکرات جمهوری خواه در کمیته انتخابی استخباراتی سنای امریکا هستند. بر اساس قانونی که در 3 دسامبر امضا شد، اداره اوباما مکلف است تا 30 روز پیش از آزادی هر زندانی از زندان نظامی گوانتانامو کنگره را در جریان بگذارد. اوباما که دیروز در پولند صحبت می‌کرد، از تصمیم بازگرداندن خردزابط با برگدال به آمریکا دفاع کرد. در خبر دیگر داریم که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتخاب پترو پروشنکو رئیس جمهور منتخب اوکراین را یک انتخاب عاقلانه خوانده است. اوباما گفته است که انتخاب پروشنکو برای رهبری اوکراین در حالی که شرق این کشور دچار بحران است، یک گزینش مناسب است. پس از دیدار با پروشنکو، اوباما در صحبت با خبرنگاران در وارسا امروز گفت که با رئیس جمهور منتخب اوکراین در این باره صحبت کرد که واشنگتن چگونه میتواند اردو و پلیس اوکراین را آموزش نظامی بدهد. همچنان اوباما گفت که آنان در مورد راه‌های صحبت کردند که چگونه میشود وابستگی انرژی اوکراین بالای روسیه کاهش یابد. او افزود که دو طرف همچنین روی طرح به هدف اعاده صلح در اوکراین و تامین رشد اقتصادی بحث کردند. و منشی عمومی ناتو میگوید که روسیه باید تصمیم گرجستان در مورد نزدیکتر شدن با ناتو و اتحادیه اروپا را بپذیرد. آندرس فوگرس موسن در صحبت با خبرنگاران در بروکسل مرکز بلژیم امروز گفت: The people of Georgia have chosen the path that leads. مردم گرجستان مسیر را برگزیدند که به سوی اتحادیه اروپا و عضویت در ناتو می انجامد. ما آن را ارج می گذاریم و روسیه نیز باید چنین کند. راسموسن همچنین گفت که ناتو الحاق کریمیا به روسیه و همچنان به رسمیت شناختن ابخازیا توسط روسیه را هرگز نمی پذیرد. اما راسموسن گفت که مقامها در نشست کمیسیون ناتو گرجستان جدول زمانی مشخص را برای پیوستن گرجستان به ناتو مورد بحث قرار ندادند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی ضعیف. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24، آسمان یک اندازه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه، ناتو برای ماموریت جدیدش پس از سال 2014 در افغانستان پلان طرح می کند. We continue to plan for a new mission to train, advise and assist the Afghan forces after 2014. منشی عمومی ناتو بود. با چه تعداد از مرکزهای رایدهی در دور دوم انتخابات باز نخواهند شد؟
184 مرکز بنابر تجهیزات بلند به روز برگزاری دور دوم انتخابات ممکن باشد.
طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم از سوی ولسی جرگه با اکثریت آرا تصویب شد. سایر گزارش ها را هم داریم. برنامه های هفتگی ما رهبران زن و حقوق اساسی و بشری است.
هستم. من بسیار خوشبین هستم به خاطر اینکه امروز زنای افغانستان درک سیاسیشان بسیار بلند است. به این باور هستم که اضافه تر از زبر در 16 حمل که پری شد اینا اشتراک میکنند.
این صحبت را با رئیس امور زنان ولایت بلخ در برنامه رهبران زن بشنوید. ما را همراهی نمایید. سلام مجدد، من ستار فروخ را بپذیرید، همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای هم برایتان سلام تقدیم میکند. سرمنشی ناتو میگوید این پیمان برای یک ماموریت جدید آموزشی و کمکی به قوای افغان بعد از سال 2014 پلان طرح میکند. اندروس فاکروس موسن امروز در اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم همچنان امیدواریش را در مورد شرکت گسترده افغانها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ابراز نمود و از توانایی های قوای امنیتی افغان ستایش کرد. زرخونه منگل و جزئیات بیشتر.
سرمنشی ناتو بار دیگر روی تعهدات این پیمان با افغانستان تاکید نموده، میگوید ناتو برای یک ماموریت جدید آموزشی و کمکی به قوای افغان بعد از سال 2014 برنامه ریزی میکند. آقای راسموسن امروز در اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو گفت
We continue to plan for a new mission.
ما برای یک ماموریت نو آموزشی، مشورتی و کمکی به قوای افغان بعد از سال 2014 به پلانگذاری ادامه می دهیم. اعلان ایالات متحده در مورد سهم قابل توجه آن کشور در ماموریت حمایوی و ثابت قدم ما و ادامه فداکاری متحدین ناتو و شرکای ما نمایانگر تعهد سرسختانه ما با افغانستان است.
راسموسن همچنان به ختم ماموریت نظامی ناتو در افغانستان اشاره نموده، گفت بر علاوه انتقال سیاسی در افغانستان، انتقال مسئولیت‌های کامل امنیتی به قوای افغان جریان دارد و ماموریت‌های نظامی خود را تا پایان امسال در افغانستان به پایان می‌رسانیم. اندشفاگ راسموسن از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان و شرکت گسترده مردم در آن به قدردانی یاد نموده و سهمگیری وسیع مردم در این انتخابات را دلگرم کننده خواند و گفت
ما همه از اشتیاق و علاقمندی حدود 7 میلیون نفر پیر و جوان که در دوره اول انتخابات رای دادند شگفت زده شده ایم. این انتخابات پیروزی بزرگ برای مقامات افغان و یک انکار آشکار از طالبان و هم یک پیروزی قابل توجه برای مردم افغانستان بود.
سرمنشی ناتو ابراز امیدواری کرد که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز در فضای امن برگزار گردد.
ناوقت این ماه زنان و مردان افغان در دور دوم انتخابات شرکت خواهند کرد که این اولین انتقال دموکراتیک قدرت در تاریخ افغانستان خواهد بود. حکومت و قوای امنیتی افغانستان به هدف آمادگی برای این انتخابات تلاش زیاد کردند.
آقای راسموسن از توانایی های نیروهای امنیتی افغان به خوبی یاد کرده، گفت موثریت این نیروها قابل ستایش است.
In securing the elections, the Afghan security forces did an
قوای امنیتی افغان در تامین امنیت انتخابات گذشته کار برجسته کردند. آنها از بیش از 6200 مرکز رای‌دهی حفاظت کرده و به مردم افغانستان اجازه دادند تا حقوق دموکراتیکشان را عملی بسازند. قوای امنیتی افغان به خاطر حرفه‌ای بودن و مؤثریتشان سزاوار تقدیرند.
این بیانات سرمنشی ناتو در مورد توانایی‌های قوای امنیتی افغان در حال ایراد شده‌اند که آمادگی‌های این نیروها برای تأمین امنیت دور دوم انتخابات که به تاریخ 24 جوزا دایر می‌شود همچنان ادامه دارد.
شنیدید که ناتو برای ماموریت جدیدش در افغانستان پس از سال 2014 پلان طرح میکند. اندروس فاکروس موسن منشی عمومی ناتو ضمن ابراز این مطلب امروز در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل همچنان امیدواریش را در مورد اشتراک گسترده افغانها در دور دوم انتخابات آینده ریاست جمهوری ابراز نمود و از توانایی قوای افغان ستایش کرد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از میان هزاران مرکز رایدهی 184 مرکز بنابر تهدیدات امنیتی در دور دوم انتخابات باز نخواهند شد. سخنگوی این کمیسیون امروز در کابل گفت که نهادهای امنیتی به کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که امنیت این مرکزهای رایدهی را تامین کردن نمیتوانند. بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید این بار نیز تهدیدات امنیتی سبب شده که نیروهای افغان نتوانند امنیت یک تعداد از مراکز رایدهی را در کشور تامین کنند. مسئولان در این کمیسیون گفتند روی همین دلیل در روز برگزاری انتخابات 184 مرکز رایدهی در ولایات مختلف کشور مسدود خواهند بود. اما نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نیروهای امنیتی افغان اطمینان دادند که از میان بیش از 6000 مرکز رایدهی امنیت اکثریت آن را تامین خواهند کرد.
از جمع 6423 مرکز 184 مرکز بنابر تعدادات بلند امنیتی نمیتونند که تامین امنیت کنند و در روز برگزاری دور دوم انتخابات ممکن بسته بودند. این لست نهایی خواهد باشد و بر ما یعنی هم وزارت داخله و هم ریاست عمومی امنیت ملی و همچنان وزارت دفاع این مسئولیت پذیرفتن که در روز برگزاری انتخابات در حدود 6272 مرکز در سرتاسر افغانستان باز نگهداری میشه.
لغمان، میدانوردک، جوزجان، فاریاب، قندوز، بدخشان، غزنی، هرات، فرا، غور و بادغیز از جمله ولایات اند که این 184 مرکز رایدهی در آنها مسدود خواهد بود. در این حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نیروهای امنیتی اطمینان داده اند که 24 مرکز رایدهی را که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ولایات مختلف کشور مسدود بودند این بار بر روی رایدهندگان باز خواهند کرد. یک هفته قبل از برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری نیز نیروهای امنیتی افغان یک تعداد از مراکز رایدهی را به دلیل مشکلات امنیتی در کشور مسدود اعلان کردند. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخابات گفتند که بسته بودن مراکز رایدهی در روز انتخابات شفافیت این پروسه را زیر سوال می‌برد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان بر رادیو آزادی چنین گفته است:
اگر قرار باشه یعنی قبل از رفتن به روز انتخابات تعداد بیشتری از مراکز رایدهی بنا به مشکل امنیتی زمینیش فراهم نشه برای بازگشاییش، با فکر میکنم یک چالش بزرگ است برای مشارکت انتخابات و برای اینکه تعداد هزارها شهروندان ما از این حق محروم میشن. امیدوار هستم که تعداد مراکزی که شناسایی شده و ما نگران هستیم که این رقم بیشتر نشه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که در حال حاضر پروسه انتقال مواد حساس انتخاباتی از مراکز ولایات به مراکز رایدهی در دهات و قریجات کشور جریان دارد. قرار است مردم در 24 جوزا برای تعیین رئیس جمهور آیندهشان به پای صندوق‌های رایدهی بروند. نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات در 11 و نتیجه نهایی در 31 ماه سرطان اعلان می شود.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد می کنم که
کمیسیون مستقل
همه توان و قدرت تلاش
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازه.
از رئیس جمهور آینده می خواهیم که تا به ما صلح امنیت
بیاره. از رئیس جمهور ما می خواهیم که با ما کار بکنه.
از موج‌های رادیو آزادی
و رادیو آزادی را می توانید همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. مطالب و موضوعات خبری ما را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ساعت 5:19 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. ولسی جرگه افغانستان طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم را با اکثریت آرا تصویب کرد. پیش از این جامعه جهانی و شماره از بانک‌های چینایی و هندی بر تصویب قوانین جلوگیری از تمویل تروریسم و مبارزه با پولشویی یا تطهیر پول در افغانستان تاکید کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها به خاطر تأخیر در تصویب این قوانین به خصوص طرح قانون مبارزه با پولشویی برخی بانک‌های چینایی و هندی داد و ستد تجارتیشان را با بانک‌های افغانستان متوقف کرده بودند. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید بحث‌ها روی طرح قانون مبارزه با تطهیر پول همچنان ادامه داشته و ممکن در جلسه آینده این جرگه به تصویب برسد. ژوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان قانون جلوگیری از تمویل تروریسم را در 5 فصل و 29 ماده با اکثریت آرا تصویب کرد. در جلسه عمومی این جرگه به روز چهارشنبه روی ماده 10 این قانون اختلاف نظرهای وجود داشت که بعداً این ماده برای گیری گذاشته شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در مورد چنین گفت:
رای گیری میکنیم با استثنای 37 کارتفر به اکثریت ماده 10 قانون جلوگیری از تمویل تروریسم به تصویب رسید. شورای امنیت نظر شورای امنیت رای آورد.
در این قانون موضوعات چون منابع نامعلوم، تمویل تروریسم، عواید غیر قانونی تروریستان، استفاده از این عواید در جنگ ها و مسائل دیگر گنجانیده شده است. در متن اصلی ماده 10 طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم آمده است: افراد و یا ارگان های دولتی و غیر دولتی که به تمویل تروریسم متهم ثابت شوند، جهت اجراد به شورای امنیت ملی کشور معرفی کردند. اما برخی از اعضای این جرگه تأکید کردند که این افراد و ارگانها باید جهت اقدامات جدی به شورای وزیران معرفی شوند. غلام محی‌الدین مهدی یک عضو ولسی جرگه در مورد چنین پیشنهاد کرد:
شورای امنیت ملی در هیچ قانون افغانستان، مخصوصا در قانون اساسی افغانستان تعریف نشده. پیشنهادی که ما داریم به جای شورای امنیت نوشته شود شورای وزیران. نهادی است نزد پارلمان مسئول جوابده و در قانون افغانستان تعریف شده.
مقامات دی افغانستان بانک در جلسه روز چهارشنبه ولسی جرگه گفتند که در این قانون باید معیارهای بین المللی در نظر گرفته شوند. به گفته مقامات این بانک، در این موضوعات تنها شورای امنیت ملی افغانستان نزد شورای امنیت سازمان ملل اعتبار دارد و اگر شورای وزیران در مورد بحث کند، پس از آن به این شورا راجع گردد. قوانین مبارزه با تروریسم و منع تطهیر پول حدود یک ماه قبل برای تصویب به شورای ملی افغانستان ارسال شده بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. حالا شنونده رادیو آزادی هستید. آزادی بوب رگدال، خرزابط امریکایی که 5 سال پیش در اسارت طالبان قرار داشت و اخیراً در بدل رهایی 5 مقام طالب از زندان گوانتانامو از چنگ طالبان آزاد شد و سایه داغ را در امریکا به میان آورده است. در حالی که تعداد در امریکا برای استقبال گرم از برگدال آمادگی می‌گیرند، در حلقه نظامیان امریکایی ادعای وجود دارد که گویا برگدال خودش از قرارگاه نظامی که در آن مشغول وظیفه بود فرار کرده بود. زرخونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
قرار است از بوب رگدال، نظامی امریکایی که شنبه گذشته در بدل رهایی 5 مقام ارشد طالبان از اسارت 5 سال رها شد، در شهر آبوی وی در امریکا استقبال صورت گیرد. ولی آژانس خبری رویترز گزارش می دهد که در این زمان ادعاهای وجود دارند که رگدال از قرارگاه نظامیش فرار کرده بود. چند روز بعد از آن که باشندگان منطقه کوهستانی هیلی در امریکا خبر رهایی رگدال را شنیدند، قمندان و تعدادی از سربازان قطعی که رگدال در آن وظیفه داشت ادعا کردند که گویا رگدال در سال 2009 قصداً از مرکز نظامیش در شرق افغانستان خارج شده بود. در 3 ماه جون سال 2009، زمانی که رگدال لادرک شد، در عملیات برای جستجوی وی 6 سرباز امریکایی کشته شده بودند. در این زمان تلویزیون CNN به روز سه‌شنبه گزارش داد که قوای امریکایی در سال 2009 بعد از لادرک شدن رگدال تحقیقات را انجام داد. یک منبع با خبر از این قضیه که نخواسته است نامش افشا شود با CNN گفته است تحقیقات دریافت که رگدال قصداً از مرکز نظامی خود در افغانستان برآمده بود. در همان وقت از همسنگران رگدال که با وی در یک مرکز نظامی کار می کردند سوال شده بود، ولی کسی در مورد خارج شدن وی از این مرکز چیز نمی دانست. نظامیان امریکایی می گویند در مورد این قضیه حال تحقیقات مفصل صورت می گیرد. تبادله رگدال با 5 مقام طالب مشکلات را بین قصر سفید و کنگرس امریکا ایجاد کرده است. داین فنشتاین، رئیس کمیته استخبارات سنای امریکا که وی نیز دموکرات است، می گوید قصر سفید قانون امریکا را زیر پا کرده است و بدون آنکه کنگرس را خبر کند، برگدال را تبادله کرده است. فینشتاین افزود، این مسئله او را حیران کرده است. اعضای کنگرس امریکا می گویند بر اساس قانونی که در ماه دسامبر امضا شد، اوباما باید 30 روز قبل از آزاد کردن هر زندانی گوانتانامو کنگرس را خبر کند. ولی سناتور کارل لوین که عضو حزب دموکرات است می گوید رئیس جمهور اوباما در ماه دسامبر در صحبت گفته بود که قانون اساسی به وی این حق را داده است که در مورد این زندانیان فیصله های عاجل کند. جان بونر رئیس مجلس نمایندگان امریکا گفته است دلیل این که اوباما اعضای کنگرس را در مورد این مسئله خبر نکرد این بود که نگرانی های وجود داشت که با مخالفت های مواجه شود. آژانس خبری فرانسه می گوید تعداد از سناتوران امریکایی دیروز گفتند قصر سفید از کنگرس به دلیل عدم اطلاع در مورد آزاد ساختن 5 طالب در بدل برگدال معذرت خواسته است. قرار است هفته آینده روی همین مسئله در کنگرس امریکا صحبت شود و چک هیگل وزیر دفاع امریکا نیز در این جلسه کنگرس حضور خواهد داشت.
زرغونه منگل گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:26 عصر به وقت افغانستان شد. حالا هم این گزارش را داریم که مقامات پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایران درست پیش سفیران 14 کشور و نمایندگان ملل متحد را به مرزهای مشترک با افغانستان برده تا تلاش های را که تهران برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر افغانستان انجام میدهد مشاهده کنند. این مقامات گفتند که ایران برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به تجهیزات و وسایل پیشرفته نیاز دارد. در این حال مقامات افغان میگویند که یک پلان وسیع را امسال برای از بین بردن مزارع کوکنار روی دست داشتند، اما رواندوزی انتخابات سبب کندی اجرای این پلان شد. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
ایران در برابر افزایش بی سابقه کشت کوکنار و تولیدات تریاک در افغانستان تلاش می کند با حفر خندقها و اعمار حصار و دیگر تأسیسات وسیع در سرحدات از قاچاق آن جلوگیری کند. گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می افزاید که ایران تنها سال گذشته برای تقویت بخش‌های از مرز 2000 کیلومتری خود با افغانستان و پاکستان تأسیسات چون موانع، برجک‌های جدید پاسبانی و سیم‌های خاردار به مصرف $26 میلیون ایجاد کرده است. جنرال علی موعیدی، قماندان پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایران، هنگام بازدید اخیر خود از مناطق سرحدی گفت که قاچاق مواد مخدر یک مسئله پیچیده است. قاچاقبران ثروتمند هستند، آنها تاکتیک و روش‌های خود را تغییر می‌دهند و از وسایل جدید استفاده می‌کنند که کشف آن دشوار است. او گفت که ما برای مبارزه مؤثر در برابر مواد مخدر با وسایل و تجهیزات جدید نیاز داریم. گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می افزاید که افغانستان خصوصیات یک دولت متکی به اقتصاد مواد مخدر را اختیار کرده است و به یک منبع اصلی مواد مخدری که به ایران می آید و از آنجا به بازارهای اروپا و آمریکا قاچاق می شود مبدل شده است. اما وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که یک پلان وسیع از بین بردن مزارع کوکنار را سال جاری روی دست داشتند، ولی راه اندازی انتخابات مانع تطبیق آن شد. ابراهیم ازهر، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، به رادیو آزادی چنین گفت:
تا زمانی که می‌خواستیم پلان خود را تطبیق کنیم، راه‌اندازی انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در ولایات و در ولایات جنوب و تمام کشور اتفاق افتید. پلیسی که یا قوت‌های تنفیذ قانون که بتونه امنیت همه کمپانی‌ها را در برتخی مزار کوکنار و راه‌اندازی سایت‌های انتخاباتی داشته باشه، متاسفانه که محدود بود. اونا تمام توجه و تمرکز خود بالای سایت های انتخاباتی انداختن.
آقای ازهر می افزاید چون حاصلات کوکنار در جنوب گرفته شده، پلان بعدی آنها این است که از رسیدن این حاصلات به لابراتوارها و قاچاقبران جلوگیری کنند. گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می گوید که سال گذشته 209 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود که از سال قبلی 36% افزایش داشت. طبق آمار ملل متحد، حاصلات تریاک سال گذشته در افغانستان 5500 متریک تن بود و کوکنار کاشته شده در تنها 7000 هکتار زمین از بین برده شد. توقع می رود که حاصلات امسال تریاک مانند سال گذشته و یا بیشتر از آن باشد. عایدات تریاک یک بخش بیشتر اقتصاد نابسامان افغانستان در سالهای آینده را تشکیل خواهد داد، چون پولهای قراردادهای آمریکا و دیگر کمکها قطع خواهند شد. ملل متحد میگوید که تقریبا 200 هزار خانواده در افغانستان در کاروبار تولید تریاک دخیلند و این کشور حدود 1 میلیون معتاد دارد. عایدات قاچاق تریاک اکنون هم یک بخش بزرگ اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهند. ملل متحد تخمین می‌کند که افغانستان از درک کاروبار مواد مخدر سال گذشته 3 میلیارد دلار عاید داشت که 15% تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم بیایید که فشرده تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی بشنویم.
طالبان ویدیوی 17 دقیقه‌ای را در مورد سپردن خرد ثابت با برگدال به نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان منتشر کردند. این ویدیو نشان می‌دهد که برگدال در یک موتر پکاپ سفید نشسته و شورشان مسلح در دامنه کوه مستقرند و همچنان هلیکوپترهای آمریکایی در محل هستند. ولسی جرگه افغانستان طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم را با اکثریت آرا تصویب کرد. مسئولان در تاجیکستان یک ملا را در نزدیکی شهر دوشنبه دستگیر کردند. آنان گفتند که این ملا در خانه‌اش درس‌های دینی می‌داد که در جریان آن شاگردان لتوکوب و شکنجه می‌شدند. کم از کم 2 مامور امنیتی پاکستانی زمان کشته شدند که بمبگذار انتحاری مواد منفجره خود را در نزدیکی یک موتر نظامی در شهر راولپندی منفجر ساخت. ایالات متحده می گوید چشم برای همکاری با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور منتخب مصر است، اما از او انتظار دارد که اصلاحات دموکراتیک را در مصر به میان آورد. و منشی عمومی ناتو میگوید روسیه باید تصمیم گرجستان در مورد نزدیکتر شدن با ناتو و اتحادیه اروپا را بپذیرد.
آینه روز ورزش. مسابقات انتخابی تیم منتخب ورشوی کابل بر روز چهارشنبه برگزار شد. با گفته مسئولین فدراسیون ورشو در این مسابقات 190 ورزشکار با هم رقابت می کنند. بلبل شاه معاون فنی این فدراسیون بر رادیو زدی گفت 42 کلاب ورزشی برای گرفتن جام قهرمانی این مسابقات بازی می کنند. این بازی ها تا 2 روز دیگر جریان خواهد داشت. بر اساس یک خبر دیگر، مسابقات باتران دود و آرچی بر روز چهارشنبه در کابل برگزار شد. خیبر عمرخیل رئیس فدراسیون این رشته بر رادیو زدی گفت این مسابقات میان 170 ورزشکار از 17 کلاب ورزشی برگزار شده است. با گفته وی هدف از برگزاری این بازی ها تقویت این رشته تازه وارد در میان فدراسیون های المپیک و شناسایی چهره های برتر است. او میگوید که رشته باتران دود و آرچی که نوعی از ورزش های رسمی است در افغانستان بنیان گذاری شده است. فاینال مسابقات تیم ملی پانکریشان افغانستان بر روز سه‌شنبه در کابل برگزار شد. رامین سالک مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک بر رادیو زدی گفت 21 چهره برتر این مسابقات عضویت تیم ملی پانکریشان را کسب کردند. با گفته مسئولین فدراسیون پانکریشان در این مسابقات بیش از 400 ورزشکار از مرکز و ولایات مختلف افغانستان برای کسب عضویت تیم ملی با هم رقابت کردند. این مسابقات بر روز یکشنبه برگزار شد.
رویدادهای تازه ورزشی را از جوبین احمدی شنیدید. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. یک مرکز ارتباطات تجارتی به حمایت مالی ایالات متحده آمریکا در ولایت هرات ایجاد شد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع هرات میگویند فعالیت این مرکز میتواند به گسترش ارتباطات تجارتی میان تاجران افغانستان و سایر کشورها کمک کند. بیشتر در گزارش شاپور صابر بشنوید.
در 13 سال گذشته صنعت و تجارت در ولایت هرات در غرب افغانستان رشد نسبتاً چشمگیری داشته است، اما این برای نخستین بار است که یک مرکز ارتباطات تجارتی به خاطر گسترش ارتباطات تاجران افغان با شماری از کشورهای دیگر در ولایت هرات ایجاد می شود. خلیل احمد یارمند مدیر عامل اتاقای تجارت و صنایع در هرات میگوید این نهاد به حمایت مالی وزارت تجارت ایالات متحده آمریکا در هرات فعال گردیده است. با گفته آقای یارمند، وزارت تجارت آمریکا به مدت 5 ماه آنان را در این بخش همکاری می کند. آقای یارمند گفت تاجران افغان می توانند با استفاده از این برنامه روابط تجارتی خود را با شمار از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا بیشتر سازند.
اتاق صنایع افغانستان با خاطر گسترش روابط تجارتی بین تاجر افغانی و دنیا، اونا با هماهنگی و کمک مالی وزارت تجارت آمریکا که از طریق کمپانی به نام والدین گروپ ایجاد شده که امروز هم ولایت هرات ایشادات فعال شد و عملا کار از آغاز شده. ما امیدواریم که با ایجاد از این کمپانی بتانیم فرصت‌های بسیار خوب تجارتی و سهولت‌دار برای سرمایه گذاری در ولایت هرات و حوزه قرب فراهم سازیم.
سیروس الاف معاون اتاقای تجارت هرات میگوید این برنامه میتواند نقش بزرگی را برای معرفی تولیدات داخلی افغانستان به کشورهای دیگر را هموار سازد. آقای الاف گفت آنان خواهند توانست از این طریق تاجران کشورهای مختلف را تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان به خصوص حوزه غرب کرد.
دفتر افتتاح شده به خاطر از اینکه یک پل ارتباطی باشه بین تجار افغان و تجار ممالکی که به بیرون داره موشا مثل ایالات متحده آمریکا، ترکیه، هندوستان، پاکستان، قزاقستان و دیگر ممالکی که میتونن که اینا با همدیگر وصل بسازن.
این مرکز در حال بیرات فعال میشود که قبل از آن در ولایات کابل، بلخ، قندهار و جلال‌آباد فعالیت‌های خود را آغاز کرده بود. با همه این خوشبینی‌ها، تاجران در غرب افغانستان همواره دولت را متهم کردند که از آنان حمایت نکرده است. آنان بارها از دولت افغانستان خواستند تا جلوی واردات مشابه کشورهای همسایه به مارکت هرات را بگیرد، در غیر آن تولیدات داخلی برکود مواجه خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اعتراض پناهجویان افغان در ترکیه هنوز هم ادامه دارد. آنها از حدود 2 ماه پیش به این سو در برابر ساختمان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه اعتراض می کنند. آنها می گویند که از جون سال گذشته به این سو روند ثبت نام پناهجویان افغان و بررسی درخواست های پناهندگی آنها توسط UNHCR به حالت تعلیق در آورده شده است. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
سهراب براتی از 5 سال به این سو در ترکیه زندگی می کند. این پناهجوی افغان از دفتر UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه سخت گله دارد. او می گوید UNHCR دروازه خود را برای پناهجویان افغان بسته است. با گفته براتی از 1.5 سال به این سو انتظار است تا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به دوسیه‌اش رسیدگی کند. اما براتی می افزاید UNHCR تنها به دوسیه های پناهجویان کشورهای دیگر رسیدگی می کند.
چرا پرونده ما در کشورهای که پناهجو میتذیره روان نمیکنه؟ چرا وقتی که ما میگیم شما روان نمیکنیم میگن شما رو کشورهای دیگه قبول نمیکنه؟ وقتی ما مراجعه میکنیم به کشورهای دیگه که شما که پناهنده قبول میکنه از دولت کشور ترکیه، چرا ما افغانها رو برنامه نمیگه؟ دوسیه شما برای ما نمیاد. سازمان ملل UNHCR پرونده شما رو برای ما روان نمیکنه. پس ما چطوری بردیم؟ چرا بین ما بازی میشه؟
این تنها براتی نیست که از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه شکایت دارد. به گفته مسئولان انجمن پناهجویان افغان در ترکیه در حال حاضر 26 هزار پناهجوی افغان در ترکیه بسر می برند. شماری از آنها از حدود 2 ماه به این سو به طور وقفه‌ای در برابر ساختمان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه اعتراض می کنند. علی حکمت هماهنگ کننده پناهجویان افغان در ترکیه و یکی از معترضان میگوید از جون سال گذشته به این سو روند ثبت نام پناهجویان افغان و بررسی درخواست های پناهندگی آنها توسط UNHCR به حالت تعلیق درآورده شده است. از علی حکمت سوال کردم که از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پرسیدند که چرا این کار را انجام داده است.
اونا دلایل مختلفی دارن. گاهی میگن کشور پناهجویان افغان کشور همسایه ترکیه نیستن. ما زیادتر تلاش داریم پناهجویانی که از کشورهای همجوار ترکیه میان، ما روی اونا زیادتر توجه داریم. گاهی میگن که پناهجویان افغان متخصص نیستن، دانشگاهی نیستن، درس خوانده نیستن، کشورها اونا رو نمیوردارن. اما مقامات ترکیه و مقامات کمیساریا زیرا مستقیما به ما نمیگر، اما ما از سازمان های حقوق بشری شنیدیم که نگرانی عمده اونا اینه که پناهجویان افغان اگر ما برایشان کار کنیم یا برایشان مثل پناهجویان دیگه رفتار متواضع نداشته باشیم، اونا تعدادشان داخل ترکیه زیاد میشن.
به گفته حکمت، روند ثبت نام پناهجویان کشورهای دیگر و بررسی درخواست های پناهندگی آنها توسط UNHCR در ترکیه به طور عادی ادامه دارد. کوشیدیم نظر مقام های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه را نیز در این مورد بگیریم، اما موفق نشدیم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید همه کشورها حق تعیین آیندهشان را دارند. باراک اوباما که امروز به مناسبت 25مین سالگرد نخستین انتخابات دموکراتیک در پولند با یک جمعیت بزرگ در وارسو پایتخت این کشور سخنرانی میکرد، با اشاره به مداخله روسیه در اوکراین گفت هیچ کشور حق ندارد که خواست خود را با میله تفنگ بالای کشور دیگر تحمیل کند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر روی اتحاد پایدار واشنگتن با اروپای مرکزی و شرقی تاکید ورزید. اوباما که امروز به مناسبت 25مین سالگرد نخستین انتخابات دموکراتیک در پولند خطاب به یک جمعیت بزرگ در وارسا سخنرانی میکرد، وضعیت 25 سال پیش پولند را مشابه وضعیت فعلی اوکراین خواند. باراک اوباما گفت روزهای امپراتوری و قلمروهای تحت نفوذ پایان یافته و به کشورهای بزرگ نباید اجازه داده شود که با میل تفنگ اراده خود را بالای دیگرها تحمیل کنند. وی با اشاره به وضعیت فعلی در اوکراین که با جدای طلبان طرفدار روسیه درگیر است گفت
یک اوکراین آزاد و مستقل نیاز به رابط قوی و رشد تجارت با اروپا، روسیه و ایالات متحده و بقیه جهان دارد، چرا که مردم اوکراین نیز در صدد همین آزادی، فرصتها و پیشرفتهای اند که امروز ما آن را در اینجا تجلیل میکنیم و آنها نیز شایسته همین چیزها اند.
و یفزود مردم اوکراین مانند همه کشورها حق تعیین سرنوشت خود را دارند. رئیس جمهور اوباما هشدار داد که اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر روسیه تنها به معنی انزوا و بهای بیشتر به آن کشور خواهد بود. این در حال است که رئیس جمهور آمریکا در ملاقاتی که امروز با رئیس جمهور تازه انتخاب شده اوکراین در وارسا داشت، انتخاب پترو پروشینکو را یک انتخاب عاقلانه خواند که میتواند اوکراین را در بحران رهبری کند. ملاقات میان رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در حال صورت گرفت که تنش‌ها میان جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور جریان دارد.
فرشته نگاه گزارش میداد. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم در برنامه حاضر از رادیو آزادی تشکر. پس از ختم برنامه های رادیو آزادی، نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را سر ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. حالا هم دو برنامه هفتگی ما پخش می شود، نخست رهبران زن و تعقیب آن حقوق اساسی و بشری.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است رابعه مریم مرادی. خانم مرادی در ولایت سمنگان در یک خانواده روشنفکر به دنیا آمده است. او اکنون رئیس امور زنان بلخ و همچنین رئیس شرکت پیلوری رابعه مریم است. از خودش می‌شنویم که چگونه به این موفقیت دست یافته.
بعد از اینکه تحصیلاتم خلاص شد، معلم شدم در ولایت بلخ در لیسه استادتای شهر مزار شریف. مدت 9 سال در اونجا ما معلم بودم. بعد از اینکه دوره سیاه طالبان آمد، چون تمام مکاتب برای معلمین و کارمندا بسته شد، شبربام کارمند دولت بود، اونا هم بیکار شدن. من به همکاری شبرم شروع کردم به کارهای تجارتی خود، یعنی من ماشین گلدوزی گرفتم، از گلدوزی شروع کردم و 8 تن از دختر خانمایی که از مکتب باز مانده بودن همراه ما شروع کردن در خیاطی. و بعد از اینکه مارکت خیاطی هم فراگیر شد و همه جا همه کس این کار شروع کرد، من شروع کردم به کسبی که از مادرم به من میراث بود و یاد داشتم. از مادرم کمک خواستم در بخش پیلبری که در اون سال که هنوز طالبا حکم فرما بود در افغانستان، ما تانستیم که حوالین کرمای پلی که من از مادر من میتخ بشه به دست آورده بودم و رزنده کردیم و بعد از این بغازه تبدیل شده ایره تار کردیم و ما چادرهای ابریشم ساختیم که خوشبختانه در او وقت این چادرهای ابریشم ما رزیتر مردم های خانم هایی که در میمنه زندگی میکردن اینا از پیش ما خریدادی میگرد به این منوال زندگی ما را ما پیش می بردیم. ما همراه یعنی 8 تن از این خانما خوشبختانه دوره سیای طالبا وقتی که به پایان رسید خوشبختانه با سعی تلاشی که داشتیم ما تانستیم تعداد خود به 100 خانم برسانیم که امی پیلبری خود انکشاف دادیم و فعلا ما در حدود 3000 خانم در 5 ولایت شمال افغانستان ما کار فعالیت داریم.
چگونه توانستید رهبری این شرکتی که گفتین حالا برش 3000 نفر کار میکنه عهده‌دار شوین و از پس این مسئولیت بزرگ موفقانه به در آید؟
صداقت و راستی ما بود و همچنان فعالیت تمام زنایی که در گروه ما شامل بودن یعنی شرکت شامل بودن یک جای کار کردیم، یعنی هماهنگ کار کردیم، نظر اونا را گرفتیم و اونا شریک ساختیم، همه مفکوره های خانم ها را شریک ساختیم که ما خوشبختانه پیش رفتیم و مشاورک خطی و فامیلم شوهرم بودیم.
زندگی این زنان را چگونه در جهت مثبت تغییر دادن شما خانم مرادی؟
ما تانستیم خانم ها را به جهت مثبت اینا را سوق بدیم. در قدم اول ما آگاهی بر از اینا دادیم و برنامه کاری خود بر از اینا تشریح کردیم و اینا علاقه‌مند شدن که با ما بپیوندن و کار کنن. اولین ثمره خود که اولین حاصلشان بود وقتی اینا به دست آوردن باورمند شدن بالای جفای ما و از پولی که به دست آوردن اینا تانستن که هنمون زندگی روزمره خود پیش ببرن.
در مورد پیلاوری پیشتر یک مقدار گفتین، اما اندک بین بیشتر در این مورد صحبت بکنین که چگونه این کار را به پیش میبرین و تولیدتان چگونه هست، عوایدی که از این بابت حاصل میکنین و چند میرسه در یک ماه یا در یک سال، در این مورد بر ما بیشتر معلومات بدین.
در افغانستان انگشتانه میگن ما از شروع کردیم و در سال اول ما از 20 جبه و در سال دوم 100 جبه شد و در سال سومش 1000 جبه را که دفتر محترم های دینیو در وقت ما را کمک میکرد اونا بر ما این خریداری کردن. ما به خانم های دیقان دایگانی را توضیح کردیم. خوشبختانه این سال که هیچ دفتر ما را کمک نکرد و خودم تانستم که این دخمه بیلر از کشور تاجیکستان خریداری بکنم و به دسترس خانم های دفان قرار بدم که اونا خوشبختانه امسال آید بیشتر اینا به دست آوردن که هر جبه از این 45 کیلو حاصل یعنی غوزه بر ما اونا تولید کردن که ما هر کیلو غوزه را از پیش خانم ها 510 دلار از پیش از اینا خریداری میکنیم. ما سالانه به تعداد 20 تن زیادتر یا کمتر خریداری میکنیم و این را پروسس میکنیم.
خب خانم مرادی، پیشتر از سالهای دشوار قصه کردید که زنان به شمول خود شما نمیتوانستن مکتب برن و بیرون از خانه کار بکنن، حالا که سالهای زیاد از او دوران میگذرن هنوز هم زنان با خشونت های گوناگون روبروستن در اجتماع ما، شما از شما در اینجا نمیپرسم که از این خشونت ها نام ببرین، اما میخوام بدانم که شما خودتان چی کردین که به این خشونت های اجتماعی نگفتید؟
تمام جوامع خشونت هست، ما در افغانستان هم چشم پوشی کرده نمیتونیم که در افغانستان وجود نداره، ولی خوشبختانه در طول زندگی که ما کردیم در فامیل ما خشونت نبودن، نمیخوامم که روی جیبی بگی اینا تحصیل کرده بودن یا ما زمینی میگه مساعد نمیخواستیم. خب هر حالت بوده خوشبختانه هزی گذن ما در همان بودیم، ولی در کل اگر ما بگویم ولی مردم افغانستان هنوز هم دست گریبان نرم میکنن همراه چالش های خشونت بوده و هنوزم هست برای روی خانم ها، ولی در طی 12 ساله که گذشت ما دستاورت های بسیار خوبی را به یرسه ها داریم و خوشبختانه وزارت امور زنا، ریاست های امور زنا، خصوصاً ریاست امور زنای بلخ توانسته در تمام موارد آگاهی دی ها، کمپاین ها و سیمینار های متعدد را برای دورترین منطقه به خواهرها، برای برادرهای هلسی ما که در دورترین نقاط ولایت بلخ قرار بدن ما آگاهی های بسیار خوبی را داریم که خوشبختانه در ولایت بلخ ما کمتر شاهد خشونت ها هستیم.
خانم مرادی تشکر. شما پیشتر از دستاورد های 12 سال گذشته گفتین، بهش اشاره کردین، میدونین که واقعا زنان هم دستاوردهای داشتن در 12 سال گذشته. اما با وصف این دستاوردها شما را از زنان از این بیم دارن که مبادا همین حقوق را که با دشواری به دست آوردن در بخشای گوناگون مثل معارف و سیاست و صحت و تجارت مثل خود شما از دست بدن، شما هم جزء همین گروه هستین که نگران هستن یا این که نسبت به آینده امیدوار هستین؟
من بسیار خوشبین هستم به خاطر از اینکه امروز زنای افغانستان درک سیاسیشان بسیار بلند است. امروز ما در دورترین نقطه که بریم خانم ها همیشان خوشبختانه آگاهی دارد. به این باور هستم که اضافه تر از دور که در 16 حمل سپری شد اینا اشتراک میکنند. اگر ما هم پیروز بدر بیاییم انشالله یک دولت برخواسته از بین مردم و مردم سالار داشته باشیم. انشالله من بسیار خوشبین هستم و هیچ نگران نیستم که ما دوباره دچار بحران و خدای نخواسته دوری سیاهی شود. ما هم بسیار خوشبین به این هستم که دولتی که بخیر روی دسنیه برخواسته از کارهای مردم است و از میان مردم است و انشالله ای به خواسته های مردم و دستاوردهای مردم افغانستان انشالله احترام میگذاره و خانم ها را با وجودی که ما پیشرفت هایی داشتیم هنوزم به قناعت نداریم و بتانن اینا زمینه کار زمینه تحصیل بیشتر و بهتر برای خواهرای عزیز فراهم سازند.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام، من لیزا حیدری را در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری بپذیرید. ما در برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری روی حق دسترسی به تعلیم بحث میکنیم. امیدوار هستم که موضوع برنامه بر شما جالب و مفید تمام شود. حفیفه معروف، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. خانم معروف به برنامه خوش آمدین. میشه در ابتدا بر ما بگوین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حق تعلیم چی تصریح شده است؟
بله، باید گفت که در قانون اساسی افغانستان ماده 43 قانون اساسی تذکر یافته که تمام اتباع افغانستان حق دسترسی به تعلیم تربیه را دارند و همچنان تذکر داده شده که الا تعلیمات ابتدایی به شکل اجباری و الا لیسانس به شکل رایگان تعلیم تربیه بر تمام اتباع افغانستان می باشد.
قسمی که در قانون اساسی افغانستان آمده که باید تمام اتباع افغانستان به حق تعلیم دسترسی داشته باشند. سوال اینجاست که آیا تمامی اتباع این کشور به حق تعلیم دسترسی دارند یا خیر؟
در ماده 44 قانون اساسی افغانستان دولت مکلف است که به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم و تربیه برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امای بیسوادی در کشور پروگرام های منظم و خاص را مطرح بسازد. اما قسمی که دیده میشه تا حال دولت مثل که در دیگر کارها نظر به قانون مکلفیت های خود اجرا نکرده، در این قسمت هم در مناطق زیاد ما داریم که در مناطق نظر به عوامل گوناگون اطفال به مکتب رفته نمیتونن و یا کمتر رفته میتونن و یا از تعلیم و تربیه با کیفیت اینا بهره مند نمیشون و سهولت هایی که در قسمت تعلیم و تربیه برای زینا در نظر است به شکل استاندارد به شکل اجرا گذاشته نمیشه. در مورد خود حق تعلیم و تربیه باید گفت که حق تعلیم و تربیه جز لاینفک به دست آوردن حقوق دیگه انسان ها است. به این خاطر که وقتی یک انسان دسترسی به تعلیم و تربیه پیدا میکنه و تعلیم و تربیه انجام میده و با سواد میشه، او میتونه که از تمام حقوق خود در قسمت اول آگاهی حاصل کنه، حقوق خود بشناسه، از دیگرها رو بشناسه و ام به وجه درست و حسن در قسمت احادی حقوق خود کوشش کنه و حقوق خود به دست بیاره. مثل که شما همه جا میبینیم در مناطقی که شهرنشینی است و مردم از حق تعلیم تربیه استفاده کردن و سواد بالاتر است و اونا زندگی بهتر داره و از تمام حقوق زندگی میتونن استفاده کنن، و در جاهایی که تعلیم تربیه انکشاف نکرده و فیصدی افراد کم سواد و بی سواد بیشتر است، اونجا سطح زندگی پایین است و نمیتونن که اینا از حقوق دیگه زندگی که اینا هم بر زندگی لازم هستن نمیتونن که استفاده کنن و در نتیجه یک زندگی خوبتر و بهتر ندارن.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم معروف پیرامون موضوع حق دسترسی به تعلیم ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری با میزبانی من لیزا حیدری خوش آمدید. حفیفه معروف معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و بحث‌های خود را در رابطه به حق دسترسی به تعلیم با ایشان ادامه می‌دهیم. خانم معروف، چی موانع سر راه دسترسی به حق تعلیم وجود دارد و چی اقدامات باید صورت بگیرند که تا این موانع از بین بروند و همه اطباء کشور بتوانند که به طور مساویانه از این حق مستفید شوند؟
در قسمت از این که کدام ممانعهای روی راه افراد و اشخاص یا اطباء افغانستان است که از حق تعلیم تربیه از اونا ممانعت میکنه، اول در قدم اول باید بگیم که امنیت درست اگر باشد در تمام گوشه و کنار کشور میتونه که اطفال برن به مکتب و از حق تعلیم تربیه برخوردار شوند، و در صورتی که امنیت نسبی هست باز هم مکاتب وجود داره میتونه که اطفال پسر فقط برن از مکاتب استفاده کنن و حق تعلیم تربیه خود به دست بیارن، و در صورتی که امنیت نباشه اطفال پسر هم نمیتونه و اطفال دختر هم نمیتونه، و در صورت امنیت نسبی که گفتیم که پسرها نظر به رسم و عنانات که در بین افغانستان است اجازه ازیره دارن که بعضی وقت اگر حالات کمی وخیمتر هم باشه اونا اجازه دارن که به مکتب برن، اما دخترها به صورت قطع نمیتونن که در وضعیت ناامن اونا به مکتب برن و از طرف فامیلای خود اجازه داشته باشه. پس گفته میتونیم که همچنان که امنیت صد رای رسیدن به حق تعلیم تربیه برای اطباء افغانستان یا برای اطفال است، مسائل دیگر میتونه هم یادآوری کنیم. مسائل ناآگاهی فامیل ها و خانواده ها، وقتی که خانواده ها از علم، از مکتب، از سواد، از تعلیم تربیه آگاهی ندارن و اهمیت برای حق تعلیم تربیه نمیتونن، اونا هیچگاه نمیدونن که چرا اطفال خود برن شامل مکتب بسازن، آینده از چی میشه، عواقبش چی خواهد بود، و اگر در مکتب شامل نکنن چی خواهد بود. پس برای دولت لازم است که تبلیغات وسیع از طریق رسانه های صوتی، کتبی و تصویری به نشر برسانه که مردم در قسمت سواد معلومات داشته باشن و ارزش و اهمیت سواد و آموزش تعلیم و تربیه را باید بدانن و بعد از تصمیم بگیرن که اولادای خود شامل پروسه تعلیم تربیه بسازه و اونا را با سواد بسازن. و قسمت از این که چطور باید حکومت تدابیر را اتخاذ کنه که برای تمام اطفال افغانستان به شکل یکسان ادارات تعلیم تربیه وجود داشته باشه و سهولت هایی که در تعلیم تربیه در نظر گرفته میشه باشه، این هم به یک برنامه می وسیع ضرورت داره، و وزارت های مثل وزارت معارف و ادارات زیربط دیگه میتونه که در این مورد کار کنن، مثلا مکتب هایی که مکتب های استاندارد باشه. ما در صرف در کابل چند مکتب داریم که میتونیم که خوب گفته بتونیم اونا را، مثل لیسه استقلال است، لیسه امونیست و چند لیسه دیگر هم اگر نام ببریم. اما اتر مکاتب ما داریم در خود شهر کابل است، معلم فیزیک نداشته در بسته سال. ما اتر مکاتب داریم که کتاب ریاضی ندارن، کتاب فیزیک ندارن و در 12 کتاب 3 کتابش هم مکتب برش تونسته که بده. نظر به وضعیت بد اقتصادی که در جامعه حکم فرماست، کار نیست، خانواده ها نمیتونن که کتاب از بازار خریداری کنن، پس این یک بسیار حالت بد را بالای شاگردان بار میاره و شاگرد دل سرد میشه از مکتب و مکتب برش بی اهمیت میشه، چون کتاب نداره، چون وسیله و لوازم تدریس به شکل درست نیست، چون معلم به شکل مسلسل معلم مسلکی وجود نداره، امکان داره که شاگردا دل سرد باشن و از مکتب خوششون نبیه.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. حفیفه معروف معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد حق دسترسی به تعلیم با ما بحث کرد. شما می توانید این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. امیدوار هستم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار بگیرم.